سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های این ساعت: منابع طالبان انتقال شورای کویت به ولایت هلمند را رد کرده و میگویند شمار از اعضای ارشد این گروه در نتیجه اختلاف با هبت الله خونزاده به هلمند رفتند. سایر گزارش‌ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه بخش دوم برنامه ساعت البته نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت نورالله شایان را همراهی کنید.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. روند مذاکرات میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. مقام های امنیتی در کندز میگویند که چند گروه تروریستی تلاش دارند تا در سرحد با تاجیکستان قرارگاه های ایجاد کنند و ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی های کریسمس هشدار داده است. تفصیل اخبار. روند مذاکرات میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. فرهاد عظیمی، یک عضو ولسی جرگه و فرد نزدیک به عطا محمد نور، امروز برای رادیو آزادی گفت که این مذاکرات به خاطر نگرانی های برخی از اعضای جمعیت اسلامی افغانستان کند شده اما متوقف نشده است.
روند مذاکرات ادامه دارد، توقف نیافته و با در نظر داشت نگرانی بعضی از اعضای رهبری جمعیت، مذاکرات روندش کند و بطی شده و این به این معنا نیست که مذاکرات توقف یافته بوده باشه.
این در حال است که پیش از این برخی از اعضای جمعیت اسلامی افغانستان در مورد این گفتگوها به دیده شک نگریستند. شاولی ادیب، یک عضو این حزب، به رادیو آزادی میگوید که رهبری حزب از روند این مذاکرات در جریان نیست، اما آقای عظیمی بارد این گفته ها میگوید که مذاکرات میان آقای نور و ارگ به تصمیم رهبری حزب شروع شده است. مقام های امنیتی در کندز میگویند که چند گروه تروریستی تلاش دارند تا در سرحد با تاجیکستان قرارگاه های ایجاد کنند. شیرعزیز کاموال، قماندان زون 808 اسمینزر در شمال شرق کشور، به رادیو آزادی گفت که این گروه ها پلان دارند از این طریق کشورهای آسیای میانه را مورد اهداف تروریستی قرار دهند. آقای کاموال گفت که تلاش دارند تا این پلان دشمن را خونسا کنند، چنانچه در گذشته نیز چنین پلان ها ناکام شده است. تلاش‌ها برای رهایی کارمند صلیب سرخ که در ولایت کندز را بوده شده است جریان دارد. مقام‌های ولایت کندز می‌گویند یک کارمند اداره بین‌المللی صلیب سرخ دوشنبه گذشته در ولسوالی علی‌آباد را بوده شد. سید محمود دانش، سخنگوی ولی کندز، می‌گوید تلاش‌ها برای ردیابی کارمند صلیب سرخ بیشتر شده است.
حکومت محلی در کل نیروهای امنیتی تلاش جدی دارن از هر گزینه ممکنه قسمت رهایش استفاده بکنن و ایر از قید ربایندگان نجات بدن.
اداره بین المللی صلیب سرخ تایید میکند که کارمند این اداره که شهروند اسپانیاست در کندز اختطاف شده است. مقام های ولایت کنر میگویند جنگجویان داعش تاکنون به فعالیت هایشان در این ولایت آغاز نکردند. پیش از این جنرال جمعه‌گل همت، قماندان امنی کنر، گفته بود که گروه داعش پایگاهش را در مناطق کوهستانی و دوردست کنر ایجاد کرده است. غنی مصمم، سخنگوی والی کنر، به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان آماده مبارزه علیه گروه داعش در کنرند.
جنگجویان داعش تاکنون در کنر فعالیت ندارند و نه در اینجا مرکز ایجاد کردند. نیروهای افغان آمادگی کامل دارند و با داعش اجازه هیچ نوع فعالیت در این ولایت دادن نخواهد شد.
پس از آن که مقام های ننگرهار از سرکوبی گروه داعش در این ولایت خبر دادند، نگرانی ها در مورد آغاز فعالیت داعش در کنر ایجاد شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی‌های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خودشان باشند. این وزارت دیروز همچنان از هدف قرار گرفتن شهروندان کشورهای غربی در مصر و اردن از سوی افرادی های اسلامگرا هشدار داد. رخصتی های کریسمس امروز در کشورهای غربی آغاز می شود. وزیر داخل جرمنی می گوید پس از حمله اخیر برلین کشورش با تهدید تروریستی روبروست. توماس دیمایزر این را پس از آن گفت که همتای ایتالیاییش از کشته شدن فرد مزنون که بر راه اندازی حمله در بازار کریسمس برلین متهم بود خبر داد. وزیر داخلی جرمنی گفت
همانطوری که در یک اعلامیه جداگانه نیز گفتم تهدید تروریستی برای جرمنی در سطح بالا است و در آن تغییر نیامده است. تدابیر امنیتی را که مقام ها گرفتند هنوز باقی اند.
در حمله دوشنبه گذشته در بازار کریسمس شهر برلین 12 تن کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. در این میان مارکو مینیتی وزیر داخلی ایتالیا گفت کنیس آمری شهروند تونس بود که صبح پنجشنبه از سوی دو پلیس در شهر میلان شناسایی شد. به گفته وی پس از آن که پلیس از آمری اسناد هویتش را خواست او تفنگچه‌اش را کشید و به سوی پلیس تیراندازی کرد که در نتیجه آمری کشته شد و یک پلیس ایتالیایی زخمی شد. رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستاده است. دونالد ترامپ تایید کرده که نامه سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برایش رسیده است. پوتین در این نامه به دونالد ترامپ نوشته که مسکو همکاری با واشنگتن را به یک مرحله جدید می‌رساند. در این نامه که در 15 دسامبر نوشته شده رئیس جمهور روسیه گفته است انتظار دارد دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه اقدامهای عملی را روی دست گیرد. در این حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین ارسال نامه از سوی ولادیمیر پوتین به دونالد ترامپ را تایید کرده است. آقای پیسکوف و رسانه های روسی گفته است که رئیس جمهور پوتین خواهان روابط نیک با آمریکا است. و انتظار می رود آتش بس در شرق اوکراین از امشب میان نیروهای حکومتی این کشور و جدای طلبان حامی روسیه به اجرا گذاشته شود. گفتگوها در مورد برقراری این آتش بس از چند به این سو ادامه داشت. پیترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین می گوید در 21 دسامبر به خاطر آتش بس توافق شد. به گفته او این اقدام یک تلاش برای صلح است، اما در مجموع تا حالا 9 بار توافق آتش بس در اوکراین به هم خورده است. پیترو پوروشنکو میگوید برقراری آتش بس به مناسبت جشن کریسمس تازه‌ترین گام‌ها برای توقف جنگ در شرق اوکراین خواهد بود. رهبر جدایی طلبان طرفدار روسیه هم میگوید به دنبال زد و خوردهای فزاینده توافق برای آتش بس در منطقه دونباس یک اقدام امیدوار کننده به شمار می‌رود. این بود خبرای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
یازده و هشت دقیقه به وقت کابل شد. یک بار دیگر خوش آمدید به برنامه حاضر از رادیو زودی و در ادامه منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد می کنند. اختلاف های اصلی میان رهبری طالبان روی چی بوده است؟
بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که ملا هیبت الله خوان رهبری نوی طالبان تعیین شد، او هنوز نتوانسته که اختیاراتی که ملا منصور داشتن او را به دست بیارد.
پیامدهای حملات راکتی پاکستان بر افغانستان چی میتواند باشد؟
میتونه با کوتاهی مناسبات و با سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت یکانه رایی ده که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا هست.
در موافقتنامه هسته ایران آیا تهران تخطی کرده و یا کشورهای غربی؟ در این برنامه خواهید شنید. تدابیر جدی امنیتی برای جشن کریسمس در جمهوری چک و سایر کشورهای اروپایی گرفته شده. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز چاپ کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم بخش دوم برنامه صحت نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد کرده و میگویند شمار از اعضای ارشد این گروه در نتیجه اختلاف با هبت الله آخوندزاده به هلمند رفتند. این منابع در صحبت با رادیو آزادی از اختلاف های پرده برداشتند که به گفته آنها درزهای را در شورای کویته ایجاد کرده است. در این حال شمار از مقام های ولایت هلمند نیز آمدن شمار از قماندان های ارشد گروه طالبان به این ولایت را تایید می کنند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای کویته به هلمند انتقال نکرده، بلکه به گفته برخی از منابع طالبان شمار از اعضای ارشد این گروه که با رهبری هبت الله آخوندزاده اختلاف دارند به هلمند رفتند. برخی از سران قومی و باشندگان ولایت هلمند نیز اخیراً آمدن شمار از قماندانان گروه طالبان به این ولایت را تایید کردند. عبدالجبار قهرمان، قماندان اپراتیفی هلمند، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی نه تنها آمدن برخی از اعضای گروه طالبان به هلمند را تایید کرد، بلکه از مخالفت میان سران این گروه نیز یادآور شده گفت:
دا خبر پرزایده چه دا کماندانان و ترمنز دا طالبان و پامنز که
او میگوید این واقعیت دارد که میان طالبان سر پول که در نتیجه جمع‌آوری عشر، زکات، خیرات و یا هم از پولی را که از مردم به زور جبر میگیرند اختلافات به وجود آمده است و یک هفته پیش دو یا سه تن از کویته برای نظارت از پروسه جمع‌آوری پول برای طالبان به هلمند آمدند، اما شورای کویته در اینجا اصلا وجود ندارد. پیش از این گزارش‌ها از تصمیم طالبان مبنی بر انتقال شورای کویته به هلمند و شورای پشاور به اروزگان خبر دادند، اما منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که شورای کویته به هلمند انتقال نکرده است. یک تن از اعضای گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی از ملا گلاغا، ملا صدر ابراهیم و ملا عبدالمنان آخوند، سه عضو ارشد گروه طالبان، یادآور شد که بنابر اختلافات با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه از کویته به هلمند رفتند. ملا گلاغا که مسئول مالی گروه طالبان خوانده می شود به گفته این منبع اخیراً زمان از کویته به هلمند رفت که ادارات استخبارات پاکستان در پی بازداشت او شدند. به گفته این منبع ادارات استخبارات پاکستان به خاطر بازداشت ملا گلاغا به خانه او در منطقه ایساق آباد شهر کویته یورش بردند، اما ملا گلاغا در آنجا حضور نداشت. یک منبع دیگر طالبان نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که ملا گلاغا یکی از عامیان نزدیک ملا منصور، رهبر پیشین طالبان است که بعد از کشته شدن ملا منصور نخواست منابع مالی را با هبت الله رهبر جدید این گروه شریک سازد. به گفته او پاکستان از ملا گلاغا خواست تا منابع مالی را که قبلا این گروه را تمویل می کرد با هبت الله آخوندزاده که اخیراً با مشکلات مالی دچار است شریک سازد، اما ملا گلاغا بنابر نداشتن روابط خوب و اعتماد کافی بالای هبت الله این کار را نکرد و پیش از این که از استخبارات پاکستان بازداشت شود به هلمند فرار نمود. بر اساس گزارش‌ها طالبان از دیر زمان به این سو نه تنها از طرفدارانشان در منطقه به شمول افغان‌های ثروتمند و تاجران عرب، بلکه از کشت کوکنار، قاچاق سنگ‌های قیمتی و گردآوری عشر نیز پول دریافت کردند. منابع طالبان، ملا صدر ابراهیم مسئول شورای نظامی طالبان در هلمند و از ملا عبدالمنان آخوند ولی طالبان در هلمند نیز نام بردند که به خاطر نداشتن روابط خوب با هبت الله به هلمند رفتند و گفته این منابع پیش از این با رسیدن فصل زمستان و کاهش جنگ بیشتر جنگجویان گروه طالبان به کویته سفر می کردند، اما اکنون پس از بروز اختلافات میان اعضای کلیدی و رهبر این گروه، آن هدایی که وفادار به ملا منصورند امسال به کویته سفر نکردند. بانک گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده در مورد اختلافات و رفتن چند تن از اعضای کلیدی این گروه به هلمند تا کنون رسما چیزی نگفتند، اما ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول می خواند در صحبت با رادیو آزادی بروز اختلافات در شورای کویته را تایید کرده گفت:
اینا فقط سرمو امکانات و بیت المال که در پیش از اینا بود، اینا بین خود جنجالایی کردن. هبت الله که سر قدرت آمد، اینا پیسه را به هبت الله نمی دادن و تعالی هم ندادن و تا حد زیادی که ما معلومات دارم و تمام سرمایه هایی که از امارت اسلامی افغانستان به دست اینا بود در داخل پاکستان فعلا مصادره شده. این واقعیت است که اینا و هبت الله در سر پیسه بسیار بین خود جنجالای قوی دارن.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان به شمول رهبری بیشتر اعضای این گروه به پاکستان پناه بردند که چند پیش مقام های پاکستانی نیز رسما حضور رهبری طالبان در کشورشان را تایید کردند. گفته می شود که شورای کویته در 2004 میلادی ایجاد شد و در ابتدا این شورا را شورای رهبری هم می نامیدند که بعدا این شورا به دو بخش، شورای رهبری و شورای نظامی، تقسیم گردید.
شنیدین که منابع طالبان انتقال شورای کویته به ولایت هلمند را رد کردند. این منابع میگویند برخی از اعضای ارشد این گروه در نتیجه اختلاف با هبت الله اخوندزاده به هلمند رفتند. پرسش اینجا مطرح می شود که اختلافات میان رهبری طالبان روی چی بوده و چرا رهبران ناراضی این گروه به ولایت هلمند می روند؟ فرشته نگاه هم این پرسش را در صحبت با سمیع یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرده است.
عمدتاً مسائل مالی هستند و همچنان یک کشمکش در پوزیشن‌های مختلف طالبان در شاید از هم سرچینه گرفته باشد، لیکن گفته می شود که بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور که ملا هیبت الله اخوند رهبری نوی طالبان تعیین شد، او هنوز نتوانسته که اختیاراتی که ملا منصور داشتن او را به دست بیارد، چی اختیارات نظامی، چی سیاسی، چی مالی. فکر می شود که ملا هیبت الله اخوند کوشش می کند که کنترول حسابات مالی طالبان را به دست بیارد، لیکن نتوانسته هنوز.
از یک سو فشار وفاداران ملا منصور بالای هیبت الله اخوندزاده و از یک سو فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان، شما چی فکر میکنین؟ آیا این همه فشارها باعث تضعیف گروه طالبان شده میتونه؟
ما فکر میکنیم که یک حدی تضعیف میشود، لیکن معنایش این نیست که بیخی طالبان از بین میرود. چالش برای رهبر جدید طالبان است که اونا کوشش میکنند که همه امکانات مالی و اختیارات اداری طالبان را به دست داشته باشد، لیکن هنوز نتوانسته.
فعلا کنترل گروه طالبان در دست کیست؟ رهبری گروه را کی به دست داره؟
رهبری طالبان واقعا در دست ملا هیبت الله اخوند است، لیکن یه مثل ملا منصور و ملا عمر و ملا محمد عمر اخوند نتوانسته که کنترول سری همه مسائل داشته باشد. و گفته می شود که نظامیان طالبان بالخصوص کماندانان نظامی طالبان که در هلمند و روزگان و قندهار اکثریتشان هستند، اونا تا حدی یک قسم خود فاصله گرفته از ملا هیبت الله اخوند و حتی نمی خواهد که برای ملاقاتشان با پاکستان بیاید یا امرایشان در پاکستان ببیند. و ما فکر میکنیم که اختلافات سبب ازی شده که یک فاصله بین قماندانای طالبان و رهبری طالبان به وجود بیاد. و گفته میشود که یک قسم بسیار سیمبولیک برخورد میکند و هنوز نتوانسته که بسیار تغییر و تبدیل به میل خود به در میانت بیارد.
برخی از اعضای برجسته گروه طالبان اخیراً به هلمند رفتند. چرا ولایت هلمند اینا انتخاب میکنن؟ نظر شما در این مورد چیست؟
دلایل چندی است. در صفوف طالبان بیشتر افراد جنگی طالبان از ولایت هلمند هستند که یکی از بزرگترین ولایت های افغانستان است. درآمد طالبان از هلمند زیاد است. تریاک هستند، بازارهای تریاک هستند، راههای قاچاق تریاک هستند و همچنان گفته میشود که سنگ‌های بسیار قیمتی و ماربل از آنجا استخراج می‌شود. و قماندانایی که اونجا وجود دارد اونا هم قماندانای بسیار برجسته هستند و در اونجا هستند. اونا می‌خواهد یک پیغام برای ملا هیبت الله داشته باشند و برای همچنان برای پاکستان داشته باشند که ما می‌تانیم که در خاک افغانستان در داخل هلمند بیشتر وقت باشیم و می‌تانیم که اونجا زندگی خود را به پیش ببریم و مقاومت خود را دوام بدیم.
سمیع یوسفزی یکی از خبرنگاران و تحلیلگران مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه ها و نشریه های کابل در مورد بعض تحولات اخیر افغانستان. نسیم شفق شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
اختلاف ها و مشکلات در حزب جمعیت اسلامی و حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان از مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از منابع نزدیک به جمعیت اسلامی گفته است که نزدیکی عطا محمد نور با رئیس جمهور نگرانی های جدی را در رهبری جمعیت اسلامی به میان آورده است. نویسنده مطلب گفته است که بی‌باوری ها زمان در رهبری جمعیت افزایش یافت که صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه از سوی ولسی جرگر رد صلاحیت شد، اما این حزب از وی دفاع نکرد. نویسنده مطلب گفته است هنگامی که از توافقات میان رئیس جمهور و سرپرست ولایت بلخ صحبت شد، تیم پنشیر شامل در جمعیت اسلامی به این فکر شد که سهم آنان در این توافق چی خواهد بود. در مطلب آمده است که واقف حکیمی، یک عضو جمعیت اسلامی، در صفحه فیسبوکش نوشته است که برای حل این مشکل باید کنگره بزرگ این حزب فرا خوانده شود. روزنامه سرخط نیز در مطلب به همین موضوع پرداخته و نوشته است که عطا محمد نور در چند سال گذشته سعی می کند تا با کنار رفتن از مقام ولایت بلخ نقش سیاسی وی کمرنگ نشود. نویسنده مطلب می گوید آقای نور در 15 سال گذشته سعی کرده تا خود را به رهبری حزب جمعیت اسلامی برساند. با نوشته روزنامه، عطا محمد نور در این تلاشش موفق به نظر می رسد چون معامله جدیده که به گفته نویسنده مطلب میان وی و ارک صورت گرفته نیز به همین دلیل بوده است. و روزنامه دولتی اصلاح در سرمقالش به حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان توجه کرده است. سرمقاله نویس می گوید وزارت خارجه افغانستان هشدار داده که اگر از حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان جلوگیری صورت نگیرد، تنش در روابط دو کشور افزایش خواهد یافت. سرمقاله نویس گفته است که حملات راکتی پاکستان بالای ولسوالی سرکانوی ولایت کنر و ولسوالی معروف ولایت کندهار صورت گرفته است. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان با انجام همچو حملات سعی می کند تا برای جهانیان نشان دهد که تروریستان در خاک افغانستان هستند و این کشور در برابر آنان به عملیاتش ادامه می دهد.
وزارت خارجه افغانستان هشدار می دهد که اگر نظامیان پاکستانی به حمله های راکتیشان بر افغانستان ادامه دهند، روابط کابل اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی گفت آنها این مسئله را دیروز با سفیر پاکستان در کابل در میان گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها نظامیان پاکستانی اخیراً حمله‌های راکتی را بر ولسوالی‌های در قندهار و کنر انجام دادند. ژکفر احمدی در این مورد با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، گفتگو کرده و نخست از وی در مورد پیامدهای ادامه چنین وضعیت پرسیده است.
فشارهای نظامی که پاکستان در مرز افغانستان وارد میکنه بدون شک میتونه به کوتاهی مناسبات و به سرد شدن هرچی بیشتر مناسبات بیانجامه و در نهایت یکانه رایی ده که برای دو طرف باقی خواهد ماند قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفرا است. یعنی این دیگه به این منزله است که هیچ نوع روابط افغانستان در این مقطع با پاکستان نخواهد داشت و شاید گزینه های خیلی خصمانه مثل تشنجات مرزی، فشارهای امنیتی بالای که دیگر و حتی استفاده کردن از بعض روش‌های غیر اخلاقی در مناسبات دولت‌ها حاکم شود.
وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر نظامیان پاکستان به راکت پراگنیشان بالای افغانستان ادامه بدهند، رابطه کابل و اسلام آباد بیشتر از این خدشه‌دار خواهد شد. چی فکر می‌کنین؟ پاکستان این هشدار افغانستان را جدی می‌گیره؟
خب پاکستان در این مقطع مجبور است، برای اینکه مناسباتش با افغانستان خوب نیست و گرمی مناسبات بین افغانستان و پاکستان بیشتر است. اگر در این مقطع پاکستان بیشتر نسبت به مسائل افغانستان کوتاه می آید، این میتونه که به سردی بیشتر مناسبات منتهی شود و حتی به اخراج سفرا و قطع روابط دیپلماتیک میتونه بیشتر نزدیک شود.
ای بار اول نیست که افغانستان به گفته مقامهای افغان هدف راکت پراگنی پاکستان قرار میگیره. در گذشته هم این مشکل وجود داشته و حکومت افغانستان چند بار سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و دیگر گامهای از این قبل را برداشته، اما طوری که دیده میشه نتیجه آنچنانی نداشته. گزینای دیگر چیست و مشخصا حکومت افغانستان به نظر شما چی بکنه که پاکستان نگرانی افغانستان را از این بابت جدی بگیره؟
افغانستان در وضع نیست که بتونه فشارهای نظامی یا تحریمات اقتصادی یا مسائل دیگه که بتونه پاکستان بیشتر زیر فشار وارد بکنه در اختیار نداره. صرف دو گزینه در اختیارش است: شکایت به سازمان ملل متحد و قطع روابط دیپلماتیک. اگر پاکستان از این بابت احساس خطر بکنه و به تحریم مناسبات بپردازه، یک راه حل است. در غیر آن، اگر پاکستان استراتژی خود ادامه میده، شاید این ریسک هم قبول بکنه که قطع روابط در ادامه برنامه وجود داشته باشه.
نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. شمار از روزنامه ها و نشریه ها را سلطان محمد سرور مرور کرده است.
نشریه اینترنتی دیلی کالر درباره ترجمانان افغان که با تهدید طالبان روبرو منتظر ویزای امریکا هستند یک مقاله نشر کرده است. این نشریه می نگارد که 13,000 ترجمان افغان که از سال 2001 تا 2014 با نیروهای امریکایی همکاری کرده اند با خانواده های خود منتظر ویزای امریکا هستند. بسیاری از این ترجمانان که در مناطق خطرناک با سربازان امریکایی همکاری نموده اند با صورت دوامدار از سوی طالبان تهدید شده اند. برخی از این ترجمانان که در جنگ زخمی هم شده اند از 5 سال به این سو در یک وضعیت بسیار ناگوار منتظر ویزای امریکا هستند. یکی از این ترجمانان که اسمش ذکر نشده به نشریه دیلی کالر گفته است که اگر کسی او را تعقیب هم نکند، شب و روز خود را در جهنم سپری می کند و چنین احساس نزد خود دارد که شاید کسی او را بکشد. یک ترجمان دیگر گفته است که به سوی چندین نفر از ترجمانان فایر شده، زخمی و معیوب شده اند و همه در افغانستان گیر مانده اند. نشریه دیلی کالر می نویسد که کانگرس امریکا فقط 7,000 ویزا را به ترجمانان افغان تخصیص داده و طی مراحل آن به علت پیچیدگی امور دفترداری شاید چندین سال را در بر گیرد. نشریه می افزاید که وضعیت امنیتی افغانستان بعد از خروج نیروهای محارب امریکایی از این کشور در سال 2014 ناگوارتر شده است. یک سرباز امریکایی که اسمش ذکر نشده به دیلی کالر گفته است که کسانی که با ما هنگام جنگ در افغانستان همکاری کرده باشند و زندگی امریکایان را نجات داده باشند و اکنون با تهدید شورشان طالب روبرو باشند، چرا به دادن ویزا به آنها محدودیت وضع شود؟ از سوی دیگر نشریه بریسبان تایمز یک مطلب درباره افغانهای مقیم هند نشر کرده است. نشریه می نویسد که هنگام ورود به یک گوشه بازار لجپت نگر در دهلی نو وضعیت ناگهان تغییر می کند. لوحه های زبان فارسی بر سر دکان ها دیده می شود، در کراچیگک های کنار سرک نان افغانی فروخته می شود و افغان ها با لباس وطنی خود در این بخش بازار گشت و گذار دارند. بریسبان تایمز می نویسد که این گوشه بازار که نیازمندی افغانان را مرفوع می سازد و می توان آن را کابل کوچک نامید، با مرور زمان رشد کرده و هنوز هم روز به روز وسعت پیدا می کند. نشریه می نویسد که افغانهایی که اول در این بازار کاروبار آغاز کردند از ترس جنگ داخلی در کشور خود به هند پناه آورده بودند. سپس افغانهای دیگر از ظلم و استبداد طالبان به هند رفتند و گروه سوم هم در سالهای اخیر به علت ناآرامی وضعیت امنیتی افغانستان به هند رفتند. اما اکنون اکثر افغانان برای تداوی به هند می روند. یک افغان به نام فهیم پیرزاده که با مادر خود پیش روی رستوران افغان دربار منتظر گرفتن کباب بود، به نشریه گفته است که این بار سوم است که به هند می آید و هر بار یک عضو خانواده خود را برای تداوی به هند آورده است. او این بار با پدر خود آمده که عملیات نخاع شوکی انجام داده و تا التیام جراحت ها در یک هتل زندگی می کند. بریسبان تایمز می نویسد که افغان ها بعد از نایجریایی ها و عراقیان سومین جمعیت بزرگ مریضان خارجی در شفاخانه اپولو در دهلی نو می باشند. این شفاخانه سالانه تا 6,000 مریض افغان می پذیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم. حالا هم پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
خیال محمد خیرخواه از ولایت خوست ولسوالی صبری نوشته کرده که در نتیجه دشمنی شخصی دو خانواده در این منطقه 3 تن کشته شدند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیام خود گفته که از طالبان می خواهیم تا از جنگ دست بکشند و به صلح یکجا شوند و به ساختن افغانستان فکر کنند. و گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که پوانتون‌های خصوصی گفتند تعدادشان خیلی زیاد شده. اگر جلوی این پوانتون‌ها گرفتن نشوه، هیچ کس در افغانستان بدون سند 16 پاس نخواهد ماند و بسیار براحتی میتونه در مقابل پول سند بدست بیاره. تشکر از این شنونده ها که با استفاده از تلفن های افغان بی سیم شان به شماره 818 به رادیو آزادی پیام فرستادن. حالا ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. نورالله شایان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
روند مذاکرات میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. مقام های امنیتی در کندز میگویند که چند گروه تروریستی تلاش دارد تا در سرحد با تاجیکستان قرارگاه های ایجاد کنند. تلاش ها برای رهایی کارمند صلیب سرخ در ولایت کندز را بوده شده است جریان دارد. کار ساختن پوسته های امنیتی در ولسوالی پچیراگام ننگرهار، جایی که اخیراً از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شد، جریان دارد. ایالات متحده امریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. وزیر داخل جرمنی میگوید پس از حمله اخیر برلین کشورش با تهدید تروریستی روبرو است. و رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب امریکا فرستاده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. در حال که از عملی شدن موافقتنامه هسته ایران چند ماه میگذرد، باز هم این پرسش مطرح می شود که آیا از این توافقنامه تخطی شده است؟ اگر صورت گرفته کی تخطی کرده است؟ ایران و یا هم غربی ها؟ این پرسش زمان مهم شد که کانگرس امریکا تحریم حال ایران را تمدید کرد و تهران هم رفت بر ضد امریکا به ملل متحد شکایت کرد. احمد عنایش در این مورد گزارش را تهیه کرده.
قبل از راهیابی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا به قصر سفید، ایران گفته بود به دلیل اینکه امریکا از رعایت توافقنامه هسته‌ای سر باز زده است، با پاسخ متقابل در این خصوص می‌پردازد و هشدار می‌دهد که دست به ساختن کشتی‌هایی خواهد زد که از انرژی هسته‌ای به حرکت می‌آیند. در اوایل ماه جاری کنگره آمریکا قانونی را زیر نام تعزیرات بر ایران تمدید کرد که بر اساس آن برای یک دهه دیگر تعزیرات بر ضد ایران تجدید شد. این قانون که اصلا در سال 1996 تصویب شده بود، پس از آن در جنوری سال گذشته به تعویق افتاد که جریان عملی سازی موافقتنامه اتمی میان غرب و ایران شکل گرفت، اما واشنگتن برخی از تعزیرات دیگر را بر ایران زیر نام سرپیچی از موازین حقوق بشری و تروریسم پا بر جا گذاشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران این اقدام آمریکا را بر ضد ایران سرپیچی از موافقتنامه اتمی دانسته و بر ملل متحد شکایت داشت و اقامه دعوا برپا کرد. اما سوال اینجاست که آیا این دعوای ایران موجه است؟ تهران ماده 26 موافقتنامه اتمی را استدلال می‌کند. در این ماده آمده است که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که از تعزیرات جدید جلوگیری کند. آژانس خبررسانی فرانس پرس در این مورد با فواد ایزدی، استاد سیاست بین‌المللی پوانتون تهران صحبت کرده که او گفته است در آغاز کنگره آمریکا با موافقتنامه اتمی مخالفت داشت و حالا که دوره کاری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به پایان می‌رسد، ایالات متحده می‌خواهد بدون آنکه به گونه واضح احساس شود، برای جلوگیری از عملی شدن این توافقنامه راهی را جستجو کند. اما محققین غربی با این دیدگاه مخالف بوده و به این باورند که ایران تنها در پی به دست آوردن امتیازات سیاسی خود است. دن نیوکوم کارشناس مسائل تعزیرات در نیویورک میگوید اگر قانون تعزیرات علیه ایران جنبه عملی نداشته باشد مهم نیست. اکنون سوال به وجود می آید که اگر قانون تعزیرات علیه ایران مهم نیست، پس چرا سر و صداهای ایران را در این خصوص بلند کرده است؟ آقای ایزدی استاد پوهنتون تهران در این مورد میگوید علت ناامیدی ایران از تامین منافعش از موافقتنامه اتمی است که ایران نتوانست از این موافقتنامه سودی به دست آورد. با گفته آقای ایزدی، موضوع بانک‌های ایران در سطر این مسئله قرار دارد. با وجود آن که شماری از شرکت‌های اروپایی می‌خواهند با ایران معاملات تجارتی داشته باشند، اما شماری از بانک‌های بزرگ جهانی از داد و ستد و تعاملات بانکی با ایران خودداری می‌کنند. زیرا واشنگتن علاوه بر تعزیرات اتمی بر ایران، تعزیرات نقض حقوق بشری و راکت‌های بالستیک را نیز پابرجا مانده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
پس از حمله روز دوشنبه بر یک بازار کریسمس در برلین پایتخت جرمنی، سایر شهرهای اروپایی تدابیر امنیتیشان را شدیدتر ساختند. در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک بازار کریسمس این روزها پر جمع و جوش است، اما شمار زیاد از ماموران امنیتی هم در اطراف بازار به چشم می‌خورند. عید کریسمس در آیین مسیحیت به منظور گرامی داشت از ذات روز حضرت عیسی مسیح برگزار می شود. مقیم نایب گزارش را از حال و احوال جشن کریسمس در پراگ تهیه کرده.
هرچند این روز یک عید مذهبی شناخته می شود، ولی از اوایل سده 20 میلادی به بعد به طور گسترده با عنوان یک جشن غیر مذهبی برگزار شده و برای بیشتر مردم این ایام فرصت است برای دور هم جمع شدن دوستان و هدیه دادن به هم. برای خرید تحفه و هدیه بازارهای در گوشه و کنار کشورها باز شده و مردم از این بازارها تحفه خرید می نمایند. از جمله این بازارها یکی هم بازار شهر کهنه پراگ است، شهری که مرکز رادیو آزادی در آن موقعیت دارد. در این بازار با خانم چکی روبرو شدیم و از وی در مورد پیشینه بازار کریسمس پرسیدیم. او گفت:
بازار کریسمس از یک شنبه اول ماه دسامبر تا ششم ماه جنوری باز بوده و فروشنده ها و مردم در این مارکت در جریان روز و نانوقت‌های شب مصروف خرید و فروشند. غرفه ها در این بازار به طور حلقه‌ای تنظیم می شوند. غرفه های با چراغ ها و شاخه های درخت سرو و کاج، گل های مصنوعی به رنگ های مختلف آراسته و تزیین می شوند. در این غرفه ها مواد غذایی و وسایل تزیینی درخت کریسمس، تولیدات چوبی و کاردستی ها و تولیدات چکی به فروش می رسند.
سروی که صورت گرفته بازار کریسمس شهر کهنه پراگ یکی از بازارهای مهم جهان شناخته شده و خانواده ها با وقفه ها و نظر به ضرورتشان از این بازار دیدن کرده و وسایل مورد نیازشان را خرید می کنند. به خاطر جلوگیری از رویداد مشابه به آنچی روز دوشنبه تاریخ 19 ماه دسامبر در بازار کریسمس برلین رخ داد، در اینجا تدابیر امنیتی شدید اتخاذ گردیده است. اما سیاحان و مردم محل میگویند از احتمال وقوع چنین رویداد نمی ترسند و از برگزاری عید کریسمس و سال نو لذت میبرند.
من تعطیلات خود را با ترس و نگرانی سپری نمی کنم. منظورم این است که چنین نگرانی بیهوده است، زیرا وقایع هر زمان و هر جای ممکن است رخ دهند، اما این در ذهن ما است.
برای چسکی رپوبلیسه می تو پیپاراشه تو تک نهروزی اکو چبا و نمسکو رسوگیچی.
من خود را مسئول حس می کنم. اینجا جمهوری چک است. به نظر می رسد که اینجا نسبت به جرمنی که تعداد مردم زیاد اند خطر اندک است. من در اینجا در جمهوری چک از وقوع چنین چیز حراس ندارم.
فروشنده های این مارکت کریسمس می گویند نسبت به کشور همسایه جرمنی خود را مسئول احساس می کنند و این بازار چون همیشه پر از دام
است. در اینجا تعداد زیاد پلیس و نیروهای امنیتی با سلاح حضور دارند. آنها بیشتر از اینجا حفاظت می کنند و تدابیر زیادتر اتخاذ کردند. در اینجا به طور معمول تعداد زیاد مردم حضور دارند.
این بازارها بخش بزرگی از برگزاری عید کریسمس در سراسر اروپا به شمار رفته و اهداف بالقوه حملات توریستی نیز می باشند. بوهوسلاو سوبوتکا صدر اعظم جمهوری چک یک روز پس از حادثه برلین با مشاورین ارشد خود ملاقات کرده اعلان کرد که تدابیر امنیتی افزایش خواهند یافت.
پلیسیه بوده ماسیونه پریتوبنا بهم وانوت بهم سیلوستر.
حضور نیروهای امنیتی و پلیس در جریان کریسمس و سال نو به خصوص در محلات پر ازدحام افزایش یافته است.
هرچند جمهوری چک در امور بین‌المللی چندان دخالت ندارد و شاهد کدام حمله تروریستی نبوده، اما از اینکه در مجاورت جرمنی است نگرانی ناشی از حملات تروریستی در آن نیز افزایش یافته است.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهیتان تا این لحظات در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم بخش دوم برنامه صحت.
روغتیا در ژوند شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث برنامه زیر ریزش و گلودردی است و دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. دکتر صاحب، میشه در این مورد بگوین که قبل از اینکه مسائل ما مطرح کنم، یک شنونده ما روی خط هستند. برادر ما وحدت از ولایت غور. وحدت صاحب سلام علیکم. بله، وحدت صاحب سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. وحدت صاحب بفرمایین.
زنده باشین، بخیر باشین. من مشکل شما رو میگفتم امین دکتر صاحب، بعد مواد دکتر صاحب گفتم مشکل داشتم، شما برای دکتر صاحب تشریح کنین که چی میگه. اگر مشکل دارم، من یه جای هم دادرم داد داره، خوام رنگم زرد از خوش چرم اینا که تخم مرغ ایران که میخورم، میشه برای مشکل تمام میشه.
کدام معاینه کردن؟ معاینه خون چیز دایل کردن؟ کم خونی دارن ندارن؟ آیا کدام معاینات به خاطر معلوم نمودن زردی کرده نکرده؟
نه والا تو تازه کار نکردیم، مثلا کم خواه هستیم، کم خونم هستیم، واقعا این مشکل هم داریم.
خب در تمرینات یا کار که میکنی در اونجا دقانی یا ارد کار که داری، احساس خستگی و کسالت میکنی؟
آه بسیار خیلی زیده میشم، بخی هستم، خیلی کار ندارم.
تنها در تخم خوردن همین مشکل دارین یا دیگه غذارم که میخورین؟
چرم مشکل دارم.
خب چیزای روغنی بابا که میخورم مشکل دارم. خب درد معده و قسمت های معده کدام درد هم کتش احساس میکنی؟
نه بسیار بسیار کم، کدام موقعی همی گردام همی درد وقت هم جانم زیاد درد، پایام زیاد درد میگیره، جانم زیاد درد میگیره، اصلا خب ندارم.
تشکر، بفرمایید دکتر سیم.
وحدت خان، مشکل تو زیادتر معلوم میشه که ممکن یک تکلیف های معاینات کار داره، ولی تشویش نکنه که ما یکان مشوره را اگه میتیم این حتما نیسته که همین مشکلی که ما تصور میکنیم همین باشه، بخاطر از اینکه تا تایید به معاینات لابراتوری نشه این احتمالی است که همین تشخیص های ما ممکن یک تکلیف های جگر و گپا اگه باشه، بهتر است یک معاینات عمومی جگر بکنی که به نام LFT یاد میشه. اگر لابراتوار اونجا نزدیک باشه شما برین بگو یک معاینات LFT یا معاینات جگر برای ما بکنیم. در اون معاینات معلوم میشه که آیا جگرت خدا نکرده کدام مشکل داره یا نداره. بعضی وقت میشه که مثلا سنگای صفراوی هم همینطور یک درد داره پیدا کنه، خصوصا عدم تحمل به مقابل غذاهای چرب برای یک کس پیدا شود. دیگه به این خاطر بهتر است که خودت یک معاینه تلویزیونی بکنی که آیا کدام تکلیف در جگرت و سنگای کلیوی است یا خیر. در غیر از او قابل تشویش نیست که تو مشکل عمده شاید نداشته باشی،
من باید معاینات داشته باشم.
تشویش نکنه و کوشش کنه که خود آرام نگاه کنه، استراب و بسیار تشویش در یک مورد نکنه. هر چقدر تشویش بکنه همقدر ناراحت میشین و خوابتان هم خراب میشه و دیگه احساس مثلا ضعف و کسالت و خستگی پیدا میکنه. دیگه چیزی که اگر مثلا یک چربی باب و تخم است اگر کم بخورین خوب است که قدر زیاد نخورین که سبب از این شبه که بر شما مشکل پیدا کنید.
تشکر دکتر صاحب، فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله، تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، میشه در مورد ازی بگوین که چند نوع گلودردی است و کدام نوعش خطرناک میباشه؟
نظر به سن فرق میکنه. گلندردی خب هر کدامش که قبل هم ذکر کردیم که هر قسمت از گلونه که بگیره نام همو برش
گفته میشه.
مثلا گلون تنها مثلا بلوم نیست، تنها تانسان نیست، تنها انجره نیست، تنها شزن نیست. اگر بلوم دوچار التهاب شود به نام التهاب بلوم یاد میشه که میشه به شکل حاد باشه، میشه به شکل مزمن باشه. باز بلوم هم سه قسمت دارن. یک قسمتی که پشت بینی موقع داره که به نام نزوفرنکس یا بلوم انفی یاد میشه، و دیگه قسمتش که در روبروی وقتی که ما شما دهن خود خلاص بین روبروی از او قرار داره که او را به نام بلوم چی میگم فمی.
اها.
و دیگه قسمتش هست که نزدیک به انجره قرار داره که به نام بلوم انجروی یاد میشه.
بله.
بر علاوه از این باز انجرام جز از گلون است تک میشه که التهاب انجره هم به شکل حاد و مزمن دچار شوه یک شخص بالایش، و خطرناکترینش هم همه التهاب انجره و قسمت شزن است تک، و خصوصا یک نوعش که هم انجره
بالاخره درد گلوک شدید چه به سرطان هم مبتلا میشه؟
نه
اینقدر خطرناک نیست.
نه تو گپ کتازی ارتباط نداره، ولی آفات ویروسی را در تجارب نشان داده که
بله
آفات ویروسی ممکن در چی به شکلی که به شکل مزمن یا کسر مصاب کنه، ممکن در ایجاد سرطان رول داشته باشه.
بله.
ولی درد درد گلون تو نمیشه که سبب
سرطان. بله. تشکر برادر ما قیام الدین از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم قیام الدین جان.
علیکم السلام شرف.
سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوالتان بگوین. موضوع مورد بحث ما گلوندردی و ریزش است، بفرمایین.
تشکر. من مشکل گوش داشتم، گوشم یکان مثلا بخار نیست نبود، از او کم کم بند میشن، یکان بار درد میکنه.
افرازات از گوشت میایه؟ افرازات اگه میایه نویتش چطور است؟ سخت است؟ نرم است؟ بلا تشبیه شیرمانند داره است یا از تک تو چیزا هم هست کتش یا خیر؟
نه خیره چیزی نداره، سخت یکان بار بخار میکنه.
گرنگی چطور است؟
بخار برای دیگه چیزی نبره.
بخار گرنگی و پخک سر چطور است؟
فقط یکان بار بند میشن، خسارنه بند میشن، قرب قرب میکنن به شکل یک چیز میدرخشن باشه.
و پخک سر دارین کتش؟
نه نه نه.
تشکر، من انشاءالله برتان جوابت شمیگم.
بفرمایید
دوست عزیز قیام الدین خان. بخار گوشم علتهای متعدد میتونه داشته باشم. معمولا آفات فنگسی سبب بخار در گوش یا خارش گوش می شود. در صورتی که آفات فنگسی باشد باید پیش یک دکتر گوش و گلو مراجعه نماید تا او از نزدیک ببینه، و در صورتی که تثبیت کنه که یا یک آفات فنگسی است، اگر داروی فنگسی بر یک هفته در روز برتان می تواند انشاءالله مشکلتان رفع میشه. بعضی وقت میشه که منشی اساسیتی هم داشته باشه که در این صورت میشه که حتی کترزش ها هم همراه باشه، و کت خارش گلون و یا کت خارش دیگه قسمت های اعضای وجود ممکن یک جا دیده شود. در صورت هم نیز یک آنتی استامین و یکان پایرزایی که قبلا هم برای دوستای عزیز ذکر کردیم که یک تعداد چیزا ممکن سبب ازدیاد شو، از او خود دوری کنین. علاوتاً شامپوها و یا صابون و چیزایی که شما استفاده میکنین بعد از او هم متوجه باشین که در صورتی که او سبب ازدیاد شو و تشدید شدن شو، از او هم کم استفاده کنین.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما احمد جواد از جلال آباد روی خط هستن. سلام علیکم جواد.
سلام علیکم دکتر محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
جلال آباد احمد جواد خبری کوم. د ډاکټر صاحب محترم څخه مې پوښتنه دا ده چې فلم خو زما خپلم سره خبرې کوم، سنین خوږي د کان ما مالګې غرغړو بازي نو شابه دا چې چاینو دا شیم کوم خدای به وکړي. خو د ته یو بل مریض مو زنانه ده تقریبا د 25 کالو عمر لري، پروسه کال د 10 سنه ډیرو پاره ده، به زیات تکلیف وو. کی په لیو خاطر به موږ جلال آباد ډاکټر صاحب پسلی افغانی شته لرلو، هغه تو فضیه موبازی انټی بیوټیک دواګانې ورکړل، هم کنه شو بل اخر دا انسولین واغسل دا ستنی او تفسیر کوي وان دا زوی باز مواد ورنه ویسل. او بیا ډاکټر صاحب موږ ویل چې دا اپریشن د کانسلو، لکه ډاکټر صاحب چې موږ ته فرمایل دو مفصلونو تکلیف او د زړه تکلیف باندې نو تکلیفونه ورسره پیدا کیږي، دا عملیات به حتمی تاسو کوي. خو دوا کله کیږي زنانه ته تکلیف نه پیدا شوی، نو موږ څنګه وکړو؟ مشوره غواړو چې پیشنټ وکړو.
دوستا جواد جان د جلابات نن ډیر خسوال د وکلا د دستوني عملیاتونه خصوصا تانسل عملیات خپل استتبابات لري یعنی خپل لغه ضرورتونه لري چې بعض وخت سړی مجبوری کی چې ستونی تانسل لري کوم یو عمده علت یې داده چې یو شخص حقیقتا دستوني د تانسل او التهاب ولري یعنی کدای شي بعض وخت دستونی دردونه نور لتونه ولید مثلا بلوم التهاب ولید بل قسمت مثلا درد وی او هغه پستونی کده احساس کو داسیم کده شي رفر پن ورته ویل کیږي هغه هم کده شي داسې یا انجره او د شزن دردونه وی ودای ورته وی چستونی درد هغه هم کده شي نو په داس حالتو کې چستونی درد د تانسل نه منشو ولید او هغه هم کاول کالی په کال کې وو وره او څو کاله کې په کال کې دوه درې واره ستونی درد د تانسل د وجې نه منځته وي او د هغو ستوام تبه چې ممکن دی نه درشو اته درش نیمو درجو نه زیاته وي او لرزه لکه ملاریا غوندې ملیارا ډوله تبه او ځانخوږی ورسوي نو که په داسې حالاتو کې ډاکټر ولیدل چې دغه ځانخوږی او تبه د ستونی د تانسل د درد وجې ده د التهاب د وجې ده او په کال کې هم هغسې حداقل درې څلور پنځه ورو نه زیاته وه نو بیا ستونی قابل د عملیات کی یو بل شای چې تا ورته ذکر وکلا او نور لتون هم لیدی اگه وقت ده برنامه به دومره نیوی چه اگه طول لتونه چه مثلا موگی پا ابسولیت ویشی یا مطلق استدباب ده یا نسبی ده یا ده نور عملیاتو پا چند که استدبابو ندی اگه مره موضوع نو نو په دې خاطر کچې د دستونی د تانسل شاته یو اپسی جوړیږي چې موږ ته پیر تانسل اپسی ویل کیږي په دوه حالت کې یو مطلق ضد بام دم ده په دوه کې دوه نظر دی یو نظر په خونی ډاکټرانو دا و چې د ورست دین چې مثلا په جریان د عملیات کې چې اته چې د شق کې د تانسل د اپسی تخلیه پرم دوه وخت کې تانسل میسته شي یو تعداد وی چې نه د پری دی چې تخلیه وشول او تانسل خوشو بیا د ورست دیغه بهتره ده چې دوه میاشتې درې میاشتې یو میاشتې ورست دا تانسل وباستل شي نو که خبر دا وی چې معمولا دغه مریضان چې تانسل شاته اپسی جوړ شي یا اپسی هم تخلیه شي پر تانسل اپسی تر کړی وي تانسل وباستل شي بعد نه ده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که الان در مورد تانسل تاندازه روشنی دخترانه خطرناک است حتما باید عملیات شوه یا با دوا هم جور میشه؟
تانسل که هست اول ما و شما باید بدانیم چون ما در این مشکل دچار هستیم و در تصاتف معمولا مردم برای ما میای مریض دارای محترم و میگن که می تانسل در وقت دانه مریض یا طفل خود و باز میکنه میبینه که اونجا گوشت هست و میگن والا گوشت اضافی و معمولا مردم برش گوشت اضافی اطلاق میکنه ولی یک اصطلاح غلط هست در بین مردم شایع هست و دیگه این تانسل که هست جز سیستم وجود هست جز سیستم دفاعی و سیستم لنفایی و زیاد هست و نباید گوشت اضافی برش اطلاق شد و در اطفال طبیعتاً یه به بزرگ شدن میلان دارن یعنی در اطفال نسبت به کلان ها ممکن تانسل ها کمتر برجسته باشه ولی برجستگیش به این مانا نیست که این گوشت اضافی است و باید کشیده شد یک تعداد استتبابات خاص خود داره مثلا
حتماً با دوا خوب میشه
ما قبلا ذکر کردم اگر تب و جاندردی و چیزا پیدا نکنیش مهم نیست اگر کدام برای مریض کدام مشکل ساز نباشه قابل تشویش نیست و عسکرا یا بادیگارد دان دروازه است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما در محمد از سرپل. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ ساعتتون خوب؟
آرام هستم، خیر خیر جانتون جوره.
تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلامت باشین. اما بس سالت یک بس پنج سالت اما گوشتر دست ما بعض وقتا ما یک سال یا کم زخم یا خودش درد نمیکنه. امرا دکتر سوال دم گوش ما صدای هم به گوش ما نمی آید، گوش ما بند است.
دوست عزیز، گوش دردیت به شکل متواتر است، یعنی آرامیم داره یا میدمی چند سال همی تو که درد داره و ایده تحمل کردی همی سال تمام و سالها تمام گوش دردید بوده، افرازات داره از گوش یا صرف از گوش چیز خارج نمیشه و درد داره؟
خارج نداره، مقصد همه خورده کدام نفر همه تو گوش ما کش کده بوده، همه گوش نگذاره در خورده ضربه خورده بوده، همه
چرک داره یا نه؟ چرک از پیش میه یا نمیه؟ بنگست در گوش تا سرچرخی داری کتش؟
یکان سال یک نمدقه خودش خوش شده میره.
خب سردردی چطور است؟
سردردی ندارم دکتر صاحب.
خب صحیح شد، تشکر دوست عزیز. گوش دردی ها؟ گوشتردی که هست که علتهای متعدد دارن، بعضی وقت میشه که التهاب یا پروسه التهابی در خود گوش کانال خارجی، پکه گوش، بعضی وقت گوش متوسط. گوش متوسط هم باز میشه که انواع مختلف التهابات سبب گوشتردی شوند. میشه به شکل حاد باشه، اکیوت توتایتیس میدیا او را میگه که او باز در چهار صفحه تقسیم میشه و دیگه گوشتردی ها یا التهاب گوش متوسط به شکل مزمن شام است. در صورتی که به شکل مزمن باشه او هم بدون واسطه که یک شکل سلیمش است، یک شکل خبیثش است، که در شکل خبیثش باز ممکن همی پشت گوش که یک استخوان است به نام مستیوت بون او را هم دچار آفات بسازه و دیگه ایره به خاطر از این خبیث میگه، چون این خطر اختلاطات در این موجود است. یعنی میشه همی از مستوید هم اصاب کنه، میشه اختلاطات داخل قفی مثلا التهابات سایا یا مغز که پوشانده، پرده که مغز پوشانده رو به نام سایا یا مننج یاد میگه که التهابش به نام مننجایتس میگه، این آفات هم به بار بیاره. بعض وقت میشه که در گوشتردی به علت چرک دماغ یا سینوزایتس باشه. در این صورت معمولا مریض میشه که گوشتردی به علت انتان مزمن سینوسا یا مگزل، خصوصا مگزل سینوزایتس داشته باشه، یا مثلا اوستاشن تیوب که جزء از سیستم گوش متوسط هست و هم او در التهابات مزمن و بندش مزمن از او هم میشه که گوشتردی را به شکل متواتر به بار بیارن. دیگه یک تعداد آفات دیگه هم نادر هستن، مثلا کتلات یا تومورای سلیم و خبیث در داخل گوش هم میشه که سبب گوشتردی ها شوه. دیگه دردهای رجی هست که میشه دردهای رجی هم سبب گوشتردی شوه. دیگه بر دوست عزیز ما مشوره ما هست که اگر حقیقتا گوشتردی بسیار زیاد است، باید پیش از اینکه همین پروسه هرچی که هست جنجالی شوه، باید پیش یک دکتر مراجعه کنه تا به تشخیص از نزدیک ببینه و به تشخیص برسه و مطابق تشخیص تداوی لازمه برش صورت بگیره.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد سینه و بغل هم معلومات بتین بسیار مختصر، چون هوا سرد است، اگر بسیار کوتاه بگوین.
سینه بغل خب معمولا در اطفال بسیار مهم است و خصوصا در اطفال کمتر از 5 سال
زیاد دیده
میشه و سیر وخیم داره.
بله.
سینه بغل هم مثل که دیگه امراض به صفهای مختلف تقسیم میشه، یکی به شکل نمونی است، یعنی مریض یک صرف یک رزش یک انتان عادی داره و قابل تشویش نیست، نونمونیا و تبش هم کم است و ریت تنفس شام نظر بسن ریت تنفس هم فرق میکنه، ریت تنفس شام در حدود نرمال است و تو مشکل جدی برای مریض یا برای طفل بابار نمیاره. دیگهش نمونیا است و دیگهش سیویر نمونیا. یه دبلیچو یک بخاطر از این که در کلینیکا و در شفاخانه که ازدهام زیاد است به یک کم در مختصرش ساخته تا به این گونه مریض زود تشخیص شوه و زود تداوی بشه. در صورتی که مریض به نمونیا باشه میشه یک تداوی سراپا من مریض شروع شوه، که در این صورت ما وقتی ما یک طفلک وقتی که ریت تنفسش کمی بلند باشه ولی مریض شیر خورده میتونه، سکنگش خوب است و خوالود نیست، گنگس نیست، تبش هم برابر بلند میباشه، در این صورت میشه مریض ما نمونیا تلقی کنیم و دکتر صاحب تداوی لازمه بر صورت کنه. دیگه که سیویر نمونیا است که در این صورت مریض میشه ممکن خوالود باشه، ممکن شیر، خصوصا اگه شیر خور باشه شیر مکیده نتونه و این علائم خطر است و در این صورت اجاب ازیر میکنه که باید در مرکز مجهز تحت تداوی حتی بستر شد.
بله. سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که میبینیم در لحظات اخیر برنامه قرار دادیم، فقط در اخیر برنامه اگه بسیار مختصر در مورد اینکه چگونه یک افراد خود وقایع کنه در مقابل ریزش و سرماخوردگی و گلودردی، یک معلومات و یک توصیه به خانواده داشته باشه.
به صورت عموم در زمستان کوشش شوه که زیاد از جای مزدحم آدم خود جلوگیری کنه. در صورتی که یک شخص اگر به ریزش، زکام یا انتها طرق تنفسی دچار می شود، کوشش کند که امی سلفا و افرازات بلغم و چیزهای خود اگر می کنه روی خود به طرفی بگیره که اونجا افراد دیگه نباشند و دیگه کوشش کند لباس های گرم بپوشن، افراز مایات زیاد بخوره تا دچار مشکلات نشوه. همین تدابیر عمومی را اگر بگیره ممکن انشاءالله سبب ریزش و زکام در موسم برش نشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب سعید امین نوری متخصص امراض گوش و گلو جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
بستر گلهای سرخواز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند ای گوری عاشق از عشقایش باز میخواند ای گوری عاشق از عشقایش باز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند افتاد است یاران خلوت گلخانه پر پر شد